بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین وجود مبارک صدیقه کبرا یک بخش از آثارشون دعاهاشونه یک بخش از آثارشون روایاتشونه یک بخش از آثارشون هم دو سخنرانی بسیار مهمه یکی در مسجد یکی در خانه در این دو سخنرانی چند رشته علم موج میزنه علم فقه علم قرآن علم حکمت علم عرفان علم فصاحت علم بلاغت علم ادبی خوشبختانه همه این آثار به وسیله فرزندانش نوشته شد و حفظ شد و جریان پیدا کرد تا در کتاب‌های بسیار مهم شیعه ثبت شد سخنرانی‌هاشونو که دو تاست تا جایی که من خبر شدم مجتهد جامع الشرایع تفسیر کرده استاد نمونه حوزه علمیه نجف تفسیر کرده متخصصان حدیث تفسیر کردن متخصصان حکمت و عرفان هم تفسیر کردن من همه اینا رو دیدم بهترینش 80 سال پیش تفسیر شد به وسیله یه عالم جامع که در تهران زندگی میکرد ولی مورد توجه علمای بزرگ الازهر و دانشگاه‌های ریاض و مدینه و فلسطین و عراق بود یه بار هم در یک کنفرانس بین المللی برای فلسطین در خود فلسطین شرکت کرد. علمای ادیان اهل سنت، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، نماز ظهر رو به ایشون اقتدا کردن. یعنی به چهره برجسته علمی بود. من جوان بودم، طلبه قم بودم، می اومدم تهران، می رفتم خدمتشون. حدود 70 جلد کتاب نوشته که یکی از کتاباش 7 جلد به نام عنصر شجاعت، 1 تن و 72 تن که حالا در حدی که من تخصص در سخن و نوشتن دارم، در حدی از ظهر عاشورا تا امروز درباره ابی عبدالله مسلم ابن عقیل و 71 شهید کربلا کسی کتاب به این محکمی و خوبی و پرباری ننوشته. حالا من برای تقدیر از او اسمشم میبرم ولی نمیشناسینش، مرحوم حکیم الهی، فیلسوف، عارف، فقیه، آیت الله حاج میرزا خلیل کمری. من یه روز قم در همین مؤسسه‌مون که برای اهل بیت جاروکشی میکنه و یه مؤسسه بین المللی شده، نشسته بودم، دیدم آقازاده ایشون اومده بود دیدن من. میدونست که من جوونیم با پدرش مربوطم. پدرش یه آقایی که در حق من کرد که اگه من بودم این کارو نمی کردم، ولی ایشون بزرگواری کرد 7 صفحه آچار اجازه علمی بر من نوشت که موجوده. اجازات علمای شیعه رو در 30 جلد کتاب دارن چاپ میکنن، به شاگردانشون دادن، اومدن اجازه ایشون رو هم از من گرفتن با اجازات دیگر از بزرگان دین و که به من دادن در اون کتاب چاپ کنن. آقازادشون به من گفتن من میخوام کل تألیفات پدرم رو به شما واگذار کنم، هر کدومش رو شما مصلحت دیدین خودتون چاپ کنین، ما هم چیزی نمیخوایم، یعنی خانوادم. این 7 جلد عنصر شجاعت و من یه جلدی هم به نام فهرست بهش اضافه کردم، شد 8 جلد و 2 بار هر بار در 1000 نسخه چاپ شد و 1 سال هم طول نکشید که این کتاب و متخصصین خریدن. یک کتاب دیگرش که من خیلی علاقه داشتم چاپ پیش بکنم به نام سرچشمه آب حیات، علی و فاطمه، این تفسیر خطبه مسجد و خطبه منزل حدودا 200 صفحه هست، ولی بهترین تفسیر بر این دو خطبه است. یعنی شما اگر دل به این دو تا خطبه بدین و تفسیرش رو ببینید، واقعا بهت زده میشید. بهت زده بار که یه خانومی که نوشتن حد اقل عمرش 18 سال بود، 9 سالش هم که مکلف نبود، حد اکثر عمر 25 سال بود. حالا 25 سال با 18 سال خیلی تفاوتی نداره، در حدود 7 سال تفاوتش. ولی چیه که یه خانومی در این سن جوانی در 18 سالگی میاد دو تا سخنرانی میکنه که بعد خودش تا حالا حکیمان و فیلسوفان و فقیهان و متخصصان ادبیات عرب انگوش به دهان موندن؟ این همه علم یعنی چی؟ این همه دانش، این همه دانایی. من دیدم این کتاب که تفسیر خطبه حضرت و سخنرانی حضرت 200 صفحه خیلی کمه، تقریبا تلیگرافیه. خداوند محبت کرد من این 200 صفحه رو تبدیل به 900 صفحه کردم، اونم 4-5 بار تا حالا چاپ شده، به نام ملکه اسلام. کی کاش این دختران و زنان ایران یکی یه دونه نسخه ملکه اسلام تو خونهشون بود و ای کاش میخوندن که ببینن معنی زن چیه در اسلام و گنجایش زن چقدر در اسلام. حالا وارد بحثای علمی مربوط به حضرت نشم. یه سوال، ایشون بعد از قرار گرفتن بین در و دیوار که خب بدن کاملا آزرده شده بود و فشار بین در و دیوار کبودش کرده بود و بچهش سخت شده بود، ولی تو اون وضع بلند شد اومد مسجد. تو اون وضع خانومی رو که در این وضع باید ببرن بهترین بیمارستان بعد سخت جنین، اونم جنین 6 ماهه، حالا جنین 2-3 ماهه باشه خیلی درد نداره، مشکل نداره، بچه بین در و دیوار کشته شده و سقط شده. با یه چنین حالی ایشون بلند شده اومده مسجد. 1 ساعت سر پا، نه رو صندلی نه رو منبر، سخنرانی کرده. چرا اومد؟ چرا؟ این چراشو اگه ما بدونیم، یه مقدار حس مسئولیت ما نسبت به اطرافیانمون، اقواممون، زن و بچه‌مون شدیدتر میشه. در این که ما هیئتی هستیم، مسجدی هستیم، در حدی منبر دیده ایم، حلال و حرام خدا رو مقداری میدونیم، مسائل اخلاقی رو میدونیم، مسائل اعتقادی رو میدونیم، ما جواب این چرا با این حال اومد مسجد رو بیگیریم، مسئولیت ما شدیداً در درون ما زنده میشه و ما دیگه نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به زن و بچه‌مون، نسبت به مشتریایی که میان ازمون خرید میکنن، نسبت به جوانان اقواممون. و هرچی آدم گسترده تر باشه، خب مسئولیت پهن‌تر و گسترده تر میشه نسبت به مردم، مردم مسلمان. اونم در این زمان که مردم به شدت بیشترشون، یعنی بدنه مهم جامعه، مشکل دارن، سختی دارن، رنج دارن، معاششون خیلی به شدت دچار مضیقه شده. این که چرا اومد مسجد با این حال، خب حس مسئولیت ما رو زنده میکنه. جوابشو بدیم، چرا اومد؟ ایشون میتونست با اون درد بدن، با اون تیرگی بدن، با اون سیاه شدن بدن، با اون درد شدید پهلو، با درد سخت کردن بچه، به فزه بگه زیر بغل منو بگی ببر تو رخت خواب بخوابون، من این خونه دیگه در نیام تا بمیرم و بابامو ببینم. اینو که میتونست بگه، نگفت. بلند شد اومد، اومد تو جامعه. خود اومدن تو جامعه یه درسه. اومد تو جامعه به چه شکلی اومد؟ ایشون به گونه ای اومدن بین مردم که سر مبارکشون و غیر روسری که داشتن، مقنعه غیر اون بسته بودن که کسی موهاشون رو احساس نکنه که چه مقدار کوتاه بلنده، چه جوره. بعد لباس پوشیدن، روی لباس هم یه لباس بلند پوشیدن و روی همه لباس هم این کلمه در قرآن جلباب به کار گرفتن. جلباب قدیما به همین چادر شب رخت خوابا و به چادرهای خانوما و به پارچه پهن و بلندی که تمام بدن رو میپوشونه میگن، که این دستور قرآن یدنین من جلابی بهن. حبیب من، به خانومای اهل ایمان و به دختران و به زنان خانواده خودت بگو که با جلباب رفت آمد بکنن. یعنی این پارچه سراسری یه جوری باشه که هیکل اینا رو، قامت اینا رو، چاقی و لاغری اینا رو نشون نده، زیبایی اینا رو نشون نده. بالاخره به مردم بگو ناموستونم. درست نیستش که در معرض چشمهای بی‌تقوا قرار بگیرن. ما حالا کاری با آیات قرآن ندارم درباره حجاب، اما خانوما و دختر خانوما باید بدونن که چشم پاک به نامحرم دوخته نمیشه، چشم ناپاکم تا جایی که امکان دوختن داره دوخته میشه. حیفه. حالا قرآن نه، دین نه، بالاخره پاکی شما باید در جامعه حفظ بشه، عفت و عصمت شما باید حفظ بشه. ما واقعا سر خودمونو که نمیتونیم کلا بذاریم. چشمایی که تقوا نداره وقتی یه دختر یا یه زن زیبایی رو میتونه ببینه، لباسش و روش و هیکلش و چاقیش و لاغریش و صد جور فکر شیطانی تو ذهنش موج میزنه. خب این خیلی حیفه که شما ناموس اسلام، ناموس یه خانواده به صورت چند جور گناه تو ذهن مردم موج بزنی. این خلاف اخلاق، حالا خلاف قرآن نه، خلاف روایات نه، خلاف مادران انبیا نه، خلاف مادران ائمه نه، من که خلاف اخلاق، خلاف فطرت، خلاف مردانگی، خلاف مروت، که کلی از صبح تا شب که به خانه برگردید یا تو اداره یا تو دانشگاه یا تو پارکا در چشم ناپاکان عکس برداری بشین و این عکسای زیبایی های شما به ذهن داده بشه و ذهنم در هر صورت به قول امیرالمؤمنین، من تقصیری ندارم اینو دارم میگم، به قول امیرالمؤمنین تو ذهنشون با شما 10 بار زنا بکن. حیف نی؟ خودتون میدونین. حالا ما میگیم حیف، شما بگو حیف نیست. خب حیف نیست که نیستش دیگه. به قول پروردگار به پیغمبر اکرم میگه حرفاتو بزن بزن بزن، تکرار کن، تذکر بده، اگه قبول نکردن زرهم یه رهاش. چه باید کرد وقتی قبول نمی کنه؟ وقتی همه این حقایقو بشنوه و بعد برگرده بگه دلم میخواد، مگه آقا بد نی؟ من دلم میخواد چشمای ناپاک تو ذهنشون روزی 10 بار با من زنا بکنن، دلم میخواد. اونو دیگه نمیشه کاری کرد، با زندانم معالجه نمیشه، با تازیانم معالجه نمیشه. اینا جزء گروهی هن که تو مدینم بودن و پروردگار به پیغمبر گفت زرهم، به خودت زحمت نده، تلخی نده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، موعظه شون کن، ادعو الی سبیل ربک بالموعظت الحسنه، موعظم که میخوای بکنی نه چوب دست بگی، نه تازیانه، نه هفتیر، نه تیر، نه تفنگ، موعظه حسنه. یعنی با بدترین گناهکاران وقتی روبرو شدی، البته گناهکارانی که نباید دستگیر بشن یا زندان برن، گناهکاره به قول شیخ اعظم متجریه، یعنی میگه دلم میخواد بیان تو خیابون، تو میدون، تو دانشگاه، تو مدرسه گناه بکنم، نمیخوادم کسی رو بکشه، نمیخوادم مالی رو نابود بکنه. با این آدم، حالا خانوما با این جور خانوما، آقایون با این جور آقایون، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظت الحسنه، اگه میخوای نصیحت کنی، خیرخواهی کنی، باید کنار خیرخواهی و موعظت حسنه باشه. موعظه حسنه یعنی با زبان نرم، با محبت، بدون اینکه آزار ببینه طرفت، جونم عزیزم این گناه عوارضش اینه، بیهجابی عوارضش برای خودت و برای جامعه اینه، خیلی نرم. حالا همه علما و طلاب و منبری ها که تو این جلسه نیستن که من بهشون بگم که واعظ اگر چه امر به معروف واجب است، واقعا واجب، اما طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. ممکنه طول بکشه ولی از 10 تا 7 تاشون گوش میدن، ممکنه طولانی بشه، چون خدا به پیغمبر اکرم خبر میده، میگه فذکر، بگو حرفای منو به مردم، بگو حرفای خودتو به مردم، بگو امر به معروف کن، نهی از منکر کن. این نفعت ذکر حتما سود میده، یعنی اگه 10 تا 7 تاشون قبول بکنن خیلی کار پیش رفته، ولی 3 تاشون هم قبول نمی کنن دیگه چی کارشون باید کرد، چی کار باید کرد. یه وقت موسی بن عمران شیطون رو دید، گفتش که ملعون اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه چیزی بهت بگم. گفت بگو. گفتش که یه دفعه بگو لا اله الا الله. گفت نه، چون تو داری میگی نمیگم، خودم که یه عمریه دارم میگم. این نصیحت تو یه کاسه ایه که زیرش نیم کاسه است، معلومی چه هدفی داری از این که به من میگی بگو لا اله الا الله. من که سر تا پام لا اله الا الله هستش. یه بارم اومد پیش حضرت نوح ابلیس، حضرت نوح بهش گفتش که اینجا اومدی چی کار؟ گفت اومدم نصیحتت کنم. ابلیس ها اومده به یه پیغمبر اولل از اینو امیرالمؤمنین نقل کرده، به یه پیغمبر اولل از نصیحت کنه، گفتش که برو گم شو، ملعونه، مدهور، مزهور، مترود. جبرئیل نازل شد، گاغو خدا میگه برای چی داری ردش میکنی؟ واقعا میخواد نصیحت کنه، بزن حرفشو بزن. نصیحت اثر داره ولو از ابلیس. چه خدای مهربونی داریم ما که به نوح میگه ابلیس رو ترد نکن، رد نکن، بذار بیاد حرفشو بزنه، بذار بیاد. ما باید میدون برای حرف زدن درست داشته باشیم نسبت به همه، باید صحنه خیلی پرارزشی برای حرف زدنمون داشته باشیم. اگر نتونیم حرف بزنیم و برای هر دومون مشکل پیش میاد، برای هر دومون، هم منی که نمیتونم حرف بزنم، هم اونی که حاضر نی حرف زدن منو بشنوه، برای هر دو ایجاد سختی میشه. صداش کرد، گفتش که بیا. گفت چرا اول منو رد کردی، تو سینم زدی، حالا چرا صدام میکنی؟ گفت پروردگار به من گفت که برت گردونم، بی بیشین حرفاتو بزن. چقدر زیبا حرف زده ابلیس، عالم بود دیگه، مثل ما عالم بود. بعضی از ما هم دستمون تو دست اونه، هر دومون عالمیم، اما عالم فاسد. خب خدا گفت برت گردونم، بیش آزاد آزاد حرفاتو بزن، اگه قابل قبول باشه من قبول میکنم، اگه قابل قبول نباشه با دلیل بهت ثابت میکنم حرفات درست نی، آن بیش این حرفاتو بزن. نرمی خیلی جواب میده، محبت خیلی جواب میده، مهربانی خیلی جواب میده. سعی بکنیم حالا ماها که کاری دستمونی، اونایی که کاری دستشونه سعی بکنن که فرصت محبت کردن و مهربانی کردن از دست نره، بعد قابل جبران نیست واقعا. ولی محبت خیلی خوب جواب میده، مهربانی خیلی خوب جواب میده، خیلی. نشست ابلیس گم موسا نوح، سه تا نصیحت دارم به خودت. حالا دیگه خدا بهش گفت گوش بده دیگه، به خودت. یک، هرگز، اینو اوستای بدکاران عالم داره میگه، اینو اوستای منافقین و کفار و مشرکین و پلیدان عالم داره میگه. گفت نوح هرگز با زن نامحرم جوان در خلوت قرار نگیر، که اونجا گردنه ایه که همه رو میگیرن، گردنه سختیه. نوح که مرد نامحرمی با زن نامحرم جوانی خلوت بکنه، گردنه یه تا وادار به زنا نکنم رهاشون نمیکن، هی وسوسه میکن. ببین چقدر قشنگه، ببین هیکل این زن و چشم و ابروشو هی تحریک میکنم. کار که تموم شد من به هر دوشون میگم ماری که جهنم رفتن خوردی، به درک که میری جهنم، خدا حافظ، بریم سراغ دوتا دیگه. من دلم برای کسی نمیسوزه، ولی این نصیحتو دارم که مرد نامحرم با زن نامحرم خلوت نکن. خیلی جالبه، حالا اون اداریایی که یه اتاق دستشونه، یه زن جوان این وره میز، یه مرد جوانم این وره میز، تو دانشگاه یه جوون روی میز، یه دخترم دو متریش رو اون میز، و همینطور تاجر کاسب یه دفتر درست کرده این هجله عروس، بهترین چراغا رو زده، بهترین چوبکاریا، یه دختر موفرفری موپریشان خوشگلم رو برده، به زبان خارجی سکرتر ایشونه. خب باید بیاد تاجر بشینه به سکرتر بگه کی تلفن کرد امروز چقدر فروش داشتیم، حسابمون چیه. نوح این دوتا رو تا به هم نرسونم رهاشون نمی کنم، و تا حالا هزارها بار این کارو کرده، هزاران بار. یه نصیحت، و اما نوح نصیحت دومم، هیچ وقت در هیچ موردی در هیچ کاری عصبانی نشو، چون وقتی از کوره در بری دیگه نه یاد خدا میتونی باشی، نه یاد قیامت میتونی باشی، نه توجه به کارات میتونی داشته باشی. در عصبانیت و کوره در رفتن برای خاطر یه دستمال قیصریه رو با آتیش میکشی، تو اوج عصبانیت زن بیگناه تو طلاق میدی، تو اوج عصبانیت خونه رو با آتیش میکشی، مغازه رو با آتیش میکشی. لا تغضب غضب نکن، از کوره در نرو، که خیلی خطرناکه. و اما نصیحت سومم، به کسی حسودی نکن، که اگر حسد در قلبت پیدا بشه، این حسد ایمان خودتو نابود میکنه و ضربه سنگینی هم به دیگران میزنه. چون چشم نداری مردمو در نعمت ها ببینی و دلت میخواد برای آرامش قلبتون نعمت ها سلب بشه از مردم، حسادت نکن اصلا. چرا زهرا رفت مسجد با اون حالش؟ چون احساس مسئولیت کرد رفت، اینایی که از توحید منحرف شده بودن، از قرآن منحرف شده بودن، از نبوت منحرف شده بودن، از امامت منحرف شده بودن، اینا رو با یه زبان الهی و نرم نصیحت کنه، چون مسئول بود. یعنی این مسئولیتش رو زیر سقط جنین پنهان نکرد، این مسئولیتش رو زیر فشار بین در و دیوار پنهان نکرد، این مسئولیتش رو بین مجروحیت بدن پنهان نکرد. گو برم به داد مردم برسم. به داد کیا؟ به داد کیا؟ همونایی که اومده بودن به در هجوم کردن، برم به دادشون برسم. واسه برای چی اومد مسجد؟ اومد به داد مردم برسه، اومد به مردم بیداری بده. دیدین مردم فریب خوردن، این مردم گول خوردن، این مردم دوچار هوای نفس شدن، این مردم دوچار شیطانهای مجسم تو مسجد شدن. این مسئولیت انسان مؤمنه، ولی با زبان نرم، با دلیل، با موعظه حسنه، با بحثای علمی، با هر کدومش که بشه، یه مقدار برادرانم که تو منبرها خیلی چیز یاد گرفتین، بیرو دربوسی بدون خجالت با خانوماتون صحبت کنین که یه وقت دین یادشون نره، با بچه هاتون، با دوماداتون، با عروساتون، با برادرانتون، با شریکاتون، با عزیزانی که میان ازتون خرید میکنن، 5 دقیقه هم برای خدا زبانتون و این یه مقدار علمی که پا منبرا یاد گرفتین هزینه بکنید، ولی خیلی نرم. یه رفیق داشتم، از اونایی بود که وقتی مرد خیلی دلم سوخت، چون 40 سالش بود مرد. این معدن خیر بود. مغازش کجا بود؟ مغازش بغل لونه زنبور بود، بغل لونه زنبور، یعنی بغل محله بدکاران بود، که حالا اونجا رو کردن میدون زکریای رازی، بالاتر سه مرکز فساد کشور بود. کارشم میکانیک تریلی و ماشینای سنگین بود، خیلی هم متخصص بود، خیلی می اومد تا منبر من. گاهی هم یه مسجدی تو همون نزدیکی های محله بدکاران منو دعوت میکرد، 10 شب منبر خیلی بزرگوار بود. این راننده هایی که می اومدن ماشین پیشش می زاشتن می دید می فهمید که حالا دور این ماشین کار داره، می پیچن می رن تو محله های بدکاران برای زنا کردن. خب اونجا نزدیک بود دیگه، می فهمید. تعدادشو واقعا نمی دونم، اما می رفتم در مغازش، لباسای گریس مالیده شده و این روغنای مربوط به تعمیرات موتور با اون لباسا، وقتی که دست از کار میکشید یه دو تا صندلی بود، راننده رو میذاشون اون صندلی خودشیم. چه زبونی هم داشت، زبون انبیا رو داشت. نمیدونم چند تا راننده رو اون زمان، مال قبل از انقلاب، مال 50 سال پیشه، اون زمان چقدر راننده رو از اون محله بدکاران بیرون کشید، چقدر شونو تشویق کرد ازدواج کردن، چقدر شونو تشویق کرد. خیلی مهمه، با سهم امام و خمس میدادن. چقدر شونو تشویق کرد فرستاد حج واجب، چقدر شونو تشویق کرد فرستاد کربلا با یه نوک زبون. خیلی کار میشه کرد، ولی هنر میخواد، ولی نرمی میخواد، ولی محبت میخواد. این یه ساعت سخنرانی مسجد یه دونه توهین شما توش پیدا نمی کن. یه دونه. انقدر سخنرانی با ادب، انقدر عرشیه، انقدر ملکوتیه. حرفم تمام. مردم مدینه، مردم مکه‌ای که اومده بود مدینه، اومده بودین مدینه و مقیم مدینه شده بودین، دوتاییتونو میگم، مردم مدینه، مردم مکه، شایسته بود این خانومی که اینقدر دلسوز شما بود و دغدغه داشت و ناراحت بود که شما دارین میرین جهنم، اینجوری باهاش عمل بکنید. چیکار کردین که مدینه‌ای که میگن مدینه تو رسول، شهر پیغمبر بود، چیکار کردین که امروز بعد از ظهر وصیت کنه علی جان بدن منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار؟ چیکار کرده بودین که به علی گفت راضی نیستم یه نفر از این مردم در مراسم من شرکت کنه؟ چیکار کردین؟ نمیدونم، نمیدونم. این جرایان امرو که اتفاق نیفتاده قطعا، امروز که دیگه حال نداشت، دیگه نمیتونست از رخت خواب بلند شه، دیگه جوهره صدا نداشت، گریه میکرد ولی صداش دیگه در نمیومد. این دو سه روزه خانومای مدینه یه عده‌شون اومدن خونه دیدنش. البته بهش گفتن خانوم ما هم برای عیادت اومدیم، هم از شما بخوایم، چون دیگه ناتوان شدین تو بستر افتادین، اگه کاری دارین برای خونه ما انجام بدیم، تمیز کنیم، جارو بکشیم، نون بپزیم، رخ بشوریم. فرمود خانوما من 3-4 روز پیش که میتونستم از بستر بلند شم، به اندازه چند روز برای بعد مردنم برای علی و بچه هم خودم نون پختم. میتونستم بلند شم خانوما، تمام رختای علی و بچه هامو شستم. کاری ندارم، اما حالا خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین. من چند روز از این بستر بلند نشدم، خیلی دلم برای بابام گرفته. به من کمک بدین، زیر بغل منو بگیرین، بلند کنین، ببرید تا کنار قبر بابام. خب در خونش که تو مسجد وا میشد حدود 4-5 قدم بود تا قبر پیغمبر، ولی بسته بودن درو. من یه شب خودم مدینه 12 شب بلند شدم اومدم ببینم درو که بسته بودن، دختر پیغمبر از تو خونه باید میومد تو کوچه، از تو کوچه میرفت وارد حرم میشد چند قدم بود. خودم قدم کردم از کنار خونش تا کنار قبر، در صورتی که می اومد بیرون کلن 15 قدم بود. وای زیر بغلشو گرفتن، حدود 7 یا 8 قدم تو کوچه که اووردنش گفت خانوما بذارید بشینم. نمیتونم را برم. دوباره که زیر بغلشو گرفتن و بردنش کنار قبر پیغمبر، دیدید مثل کبوتری که پر بکشه تو لانه، خودشو از دست زنا رها کرد، انداخت رو قبر پیغمبر. ابتا رفعت قوتی، دیگه نیرو برای من نمونده. و خاننی جلدی ابتا و شم و طبیع عدوی. رو قبر پیغمبر به کل بی صدا شد. من میخوام از قول شما شیعیان پاک، بزرگوار، خدمتگزار، از زهرا بپرسم، شما خودتونو انداختید رو قبر براتون سخت در بود، یا اون دختر 13 ساله‌ای که تو گودال خودشو رو بدن قطعه قطعه همینه؟